This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
سلام، من حسین رضوی هستم و این 25مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ داستان‌های از مجموعه غنی و بی‌پایان افسانه‌های مردم ژاپن و فولکلور این کشور. من قبلاً در مورد تفاوت اسطوره و افسانه گفتم، ولی اینجا هم کوتاه یادآوری کنم که ما به طور خلاصه به داستان‌هایی که خدایان یک فرهنگ در اون حضور دارند یا داره در دنیای خدایان اتفاق می‌افته میگیم اسطوره، و داستان‌هایی که شامل عناصر خارق‌العاده و ماوراءطبیعی هستند و در اون ما با انواع و اقسام موجودات جادویی و قهرمانان و جادوگران مختلف روبرو میشیم رو میگیم افسانه. یه نکته هم که اینجا وجود داره اینه که در مورد کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن، داستانهای افسانه‌ای هم از نظر تنوع و هم از نظر مفاهیمی که توی خودشون جا میدن خیلی بهتر از اساطیر ما رو با فرهنگ این مردم آشنا میکنه. دلیلش رو هم شاید بشه توی مذهب مردم ژاپن پیدا کرد. در ژاپن طی دوران‌های مختلف مذاهب زیادی وجود داشته، اما دو تا از اصلی ترین‌هاش که تأثیر بیشتری روی فرهنگ این کشور داشته دین شینتو و دین بودایی هست. شینتو به اصطلاح دین رسمی دربار امپراتورهای ژاپن بوده و یکی از کاربردهاش این بوده که باهاش حکومت این امپراتورها رو از طریق ارتباطشون با خدایان توجیه می‌کردن. بودیسم هم طی سفرهای طولانی از سرزمین‌های غرب خودش رو به ژاپن می‌رسونه و در کنار خدایان شینتو باورهای این مردم رو تحت تأثیر قرار میده. اما برخلاف این باورهای مذهبی، داستان‌های افسانه‌ای ژاپن مستقیماً از دل فرهنگ اقوام و مردم این کشور بیرون میاد و اگرچه تأثیرات زیادی از اسطوره‌ها و خدایان ژاپنی گرفته، ولی سینه به سینه بین مردم نقل می‌شده و مالکیت معنویش هم متعلق به همه اونها بوده. در اصل اگر به باورهای عامه ژاپنی ها نگاه کنیم متوجه میشیم که ترکیبی هست از این دو دین. داستانهایی که ما میخوایم توی این اپیزود روایت کنیم در دسته ای هستن که به نام کوایدان معروفه. کوایدان در زبان ژاپنی به معنای قصه های ارواح هست و برای ما از موجوداتی میگه که از دنیای بعد از مرگ پا به دنیای ما میگذارن. مردم ژاپن هم مثل خیلی از فرهنگ‌های دیگه هزاران سال به مرگ و دنیای بعد از اون فکر می‌کردن. در فرهنگ ژاپنی شخصی که می‌مرد یا به دنیای می‌رفت به اسم یومی نو کونی که مربوط به باورهای شینتو هست، یا اگر بودایی بود از طریق رود سانزو وارد دنیای آنویو می‌شد. اما این وارد شدن با آرامش به دنیای بعد از مرگ یه شرایطی هم داشت و راه رسیدن به این دنیا بالا و پایین زیاد داشت. شرط اول این بود که اون شخص باید در زمان مرگ آرامش روحی داشته باشه و کار ناتموم یا کینه و خصومت شخصی توی دنیا نداشته باشه. بعد از اون هم مراسم تدفین و به قولی بدرقه مرده باید به درستی انجام می شده تا بعد از مرگش هم اون احترام و بزرگداشت مناسب به روحش برسه. مردم ژاپن بر اساس باورهای شینتو به این اعتقاد داشتن که روح هر انسان خودش یک خداست که داخل این کالبد جسمانی قرار گرفته. بعد از مرگ این خدا خودش رو از این جسم آزاد میکنه و قدم به دنیای بعد از مرگ میگذاره. وقتی به اون دنیا میرسه میتونه در مقام خدایی خودش از فرزندانش و بستگانش مراقبت کنه. به همین خاطر هم بوده که آدمهای زنده باید تمام مراسم لازم برای رسوندن این روح به دنیای بعد از مرگ رو با دقت انجام میدادن و اصلا خیلی از خانواده ها و به خصوص خانواده های پولدارتر برای اجدادشون معابد شخصی میساختن. یه فستیوالی هم هست به نام اوبون که توی اون خانواده های ژاپنی دور هم جمع میشن و جشن میگیرن و برای اجداد و پدرانشون مراسم بزرگداشت برگزار میکنن. اگر هم میخواید بدونید زمان این فستیوال 3 روزه توی ماه آگوست یا همون مرداد خودمون هست. اما این امکان هم وجود داشته که روح نتونه به جایگاهش در دنیای بعد از مرگ برسه. همونطور که گفتیم اگر کسی کاری رو توی این دنیا ناتموم میگذاشت یا به روش‌های غیر طبیعی و یک دفعه و ناگهانی میمرد توی برزخی بین دنیای زندگان و مردگان گیر میکرد. در اون صورت روح تبدیل میشد به موجودی که بهش میگفتن یورئی. کلمه یورئی در زبان ژاپنی از 2 بخش یو به معنای تاریک و رئی به معنای روح تشکیل شده. این روح‌های ناآرامی که دنیای زندگان رو آشفته می‌کردند، سر و بدنی شبیه به یک انسان بدون پا داشتن و معمولاً هم بین زمین و هوا معلق بودن. لباسی که تنشون بوده بیشتر همون کیمونوی سفیدی بوده که باهاش دفن شدن و غالباً یک عیب و نقص ظاهری هم داشتن. مثلا یا چشم نداشتن یا گردنشون 180 درجه چرخیده بوده. بعد اینجا توی پرانتز این رو هم بگیم که یورئی با یوکای فرق داره. یوکای شیاطین و هیولاهایی هستند که با اینکه ماهیت ماورا طبیعه دارن ولی در نهایت متعلق به همین دنیا هستن و به اصطلاح زنده هستن. اما یورئی بسته به شرایط مرگشون انواع و اقسام مختلفی داشتن. معروفترین اونها رو به اسم اونریو میشناسیم که همون ارواح انتقامجویی هستن که با کینه نسبت به یک شخص یا یک چیز از این دنیا رفتن. یه نوع دیگه با نام کوسودات یورئی یا اوبومه شناخته میشه که روح زنانی هستن که مرگ موقع زایمان سراغشون اومد. یا یه مثال دیگه فونا یورئی هست که روح افرادیه که توی دریا غرق شدن. بعضی از این یورئی ها رو میشه باهاشون حرف زد و حتی کمکشون کرد به خواستشون و به آرامش برسن. اما یک نوع از این ارواح هم هستن به نام جیبا کورئی که با یک مکان خاص ارتباط دارن. اینها میگن خطرناکترین نوع یورئی هستن چون با خودشون تاتاری یا تلسم دارن و میتونن آدم هایی که پا به اون محل خاص میگذارن رو توی تلسمشون اسیر کنن. خشم این ارواح یورئی اونقدر هولناک بوده که وقتی یک امپراتوری میمرده امپراتور بعدی باید به یک قصر جدید نقل مکان میکرده، چون میگفتن امپراتور قبلی که به این راحتی حاضر نبوده از پست و مقامش دل بکنه و میمونده توی قصر خودش. یا شما ممکنه در مورد هاراکیری یا سپوکو شنیده باشید. وقتی یک سامورایی یا یک سرباز اسیر می شده یا در شرایط سخت دیگه قرار می گرفته، دشمن بهش اجازه می داده با شمشیر خودش خودکشی کنه. چرا؟ چون در اون صورت علاوه بر این که می تونسته مرگ آبرومندانه ای داشته باشه، دیگه بعد از مرگ برای انتقام به دنیای زندگان بر نمی گشته. اینها نمونه هایی هستن از ارواح پلیدی که در باورهای مردم ژاپن پیدا می شه. در ضمن میخوام به این نکته توجه کنید که این تنوع توی اسم گذاریشون نشون میده چقدر ژاپنی ها روی باورهاشون حساس بودن و چقدر دقت و مراقبت به خرج میدادن در مواجهه با پدیده های فراطبیعی. اینها در طی صدها سال اونقدر محکم به باورهاشون چنگ زدن که حتی امروز هم توی جامعه سکولار ژاپن میشه رد پای این باورها رو دید. جوانان زیادی رو میبینیم که شاید اگه ازشون بپرسی اعتقادی به هیچ دینی ندارن، ولی خیلی وقتا برای احترام به سنت ها مثل پدرانشون یک سری مسائل رو رعایت میکنن. به هر روی این باورها تا این سالها دوام آوردن. حتی بعد از جنگ جهانی دوم برای سربازانی که توی این جنگ کشته شدن و احتمال میرفته که هنوز این دنیا رو ترک نکرده باشن، معبدی توی توکیو ساخته شد. یا سال 2011 بعد از زلزله و سونامی در منطقه توهوکو، گزارش های زیادی میرسید از ارواح آدم هایی که زیر آوار مونده بودن. یا میگفتن از خونه هایی که با خاک یکسان شده بودن و دیگه وجود نداشتن با آتش نشانی تماس گرفته میشده و درخواست کمک میکردن. حالا که تا اینجا گفتیم شاید جالب باشه اینو هم براتون بگم. از زمانهای قدیم یه بازی بین مردم ژاپن وجود داشته به اسم هایاکو مونوگاتاری کایدان. این بازی اینطوری بوده که یک جمعی توی اتاقی شب دور هم می‌نشستن و دورشون 100 تا شمع روشن می‌کردن. بعد هر کدوم از اونها باید یه داستان ترسناک یا داستان ارواح تعریف می‌کرده و وقتی داستان تموم می‌شده یه شمع رو خاموش می‌کردن. همینطوری اینقدر داستان تعریف می‌کردن تا اتاق تاریک‌تر و تاریک‌تر می‌شده و وقتی شمع صدم رو خاموش می‌کردن ارواح توی تاریکی جلوی چشمشون ظاهر می‌شدن. میگن اینقدر این بازی ترسناک بوده که وقتی به شمع 99 می‌رسیدن دیگه کسی جرأت نمی‌کرده داستان بعدی رو تعریف کنه. ولی خب در نهایت این بازی به نوبه خودش باعث شد هم داستان‌های ترسناک جدید زیادی به وجود بیاد و هم داستان‌هایی که این طرف و اون طرف پراکنده بود یک جا جمع‌آوری بشن. حالا ما هم توی این اپیزود می‌خوایم تعدادی از این داستان‌های ارواح یا همون کوایدان رو بشنویم و ببینیم چطور میشه که ژاپن توی ژانر وحشت اینقدر قوی توی دنیا ظاهر میشه. در داستان اول با فلسفه ژاپنی‌ها در برخورد با مرگ آشنا میشیم و در داستان‌های بعدی از ارواحی میشنویم که توی دنیای زندگان میگردن و اینکه چه تأثیری روی زندگی آدم‌هایی که هنوز نفس می‌کشند دارن. پس دیگه بدون مقدمه بیشتر بریم و بشنویم داستان‌های ارواح ژاپنی. اون شب تابستونی ماه درست به وسط آسمون رسیده بود که مرد از خواب پرید. برای چند دقیقه همونطور که توی رخت خوابش دراز کشیده بود به سقف خیره موند. بعد آروم از سر جاش بلند شد و رفت تا تشنگیش رو از چاهی که توی حیاط داشت برطرف کنه. اسم اون مرد سنتارو بود. سنتارو با اینکه 32 سالش بود ولی تا حالا توی زندگیش مجبور به کار کردن نشده بود. از پدرش که اون رو توی نوجوانی از دست داده بود سرمایه کوچیکی به ارث برده بود و تا اون سن تونسته بود با خرج کردن درست پولهاش زندگیش رو به خوبی بگذرونه. اگرچه هیچ وقت به اندازه پول نداشت که جزو ثروتمندان شهر به حسابش بیارن. اما اون شب بدون هیچ مقدمه‌ای و بدون هیچ دلیل خاصی با یه فکر عجیب از خواب پریده بود. سنتارو یه دفعه متوجه شده بود که قراره یه روز بمیره. اون هم مثل پدرش چند سال دیگه زنده بود تا اینکه بالاخره یک شب به خواب بره و دیگه بیدار نشه. تصور اینکه یه روز به بستر بیماری بیفته و مرگ به سراغش بیاد اون رو افسرده میکرد. سنتارو نمیخواست بمیره. نمیخواست لذت این زندگی آزاد و بی‌دغدغه رو به رنج و ناشناختگی مرگ ببازه. همونطور که کاسه آبش رو سر میکشید و به قرص ماه کاملی که آسمون رو روشن میکرد خیره شده بود، داشت به این فکر میکرد که چطور میتونه از چنگال مرگ فرار کنه. اولین راه حلی که به ذهنش رسید این بود که سالم و ساده زندگی کنه و از خطرهایی که ممکن بود جونش رو تهدید کنه دوری کنه. ولی بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید که این کار نهایت 10 سال یا 20 سال به طور عمر معمولیش اضافه میکنه. حتی زندگی 100 ساله هم برای سنتارو کم به نظر می رسید. دوست داشت حداقل 500 یا 600 سالی زندگی کنه و از اون زندگی لذت ببره. بدون غم و اندوه، بدون بیماری و درد، بدون پیری. از اون روز به بعد تمام فکر و ذکر سنتارو شد پیدا کردن راهی به سمت زندگی جاودانه. توی شهر میگشت و به هر کسی میرسید ازش میپرسید تو میدونی راز زندگی ابدی چیه؟ بعضی از مردم شهر مسخرش میکردن و میگفتن اگر از این راز خبر داشتن قبل از اینکه به اون بگن خودشون رو از چنگ مرگ نجات میداد. بعضی ها هم براش داستانهایی میبافتن از سرنوشت کسانی که درست مثل اون هراس از مرگ به جونشون افتاده بود. و درست در لابلای همین داستان‌ها بود که یه روز سنتارو به سرنخی رسید که نور امیدی به قلبش تابوند. قصه یه امپراتور چینی بود. یکی از قوی‌ترین و معروف‌ترین امپراتوران چین. همونی که دیوار بزرگ چین رو ساخته بود. این امپراتور وقتی به همه چیزهایی که توی زندگی می‌خواست رسید و همه آرزوهاش برآورده شد، برخلاف اون چیزی که فکر میکرد اسیر غم بزرگی شد. با اینکه تمام چیزهایی رو داشت که امپراتوران قبل از خودش فقط آرزوش رو داشتن، ولی اون هم مثل سنتارو شبها که میخواست بخوابه میدونست باید بمیره و یک روزی همه دارایی‌هاش رو برای نفر بعدی به ارث بگذاره. پیش خودش فکر میکرد که چقدر خوب میشد به اون اکسیر زندگی ابدی میرسید. یک روز که دیگه فکر کردن به مرگ براش غیر قابل تحمل شده بود، از همه وزیران و مشاورانش خواست جمع بشن و افکارش رو با اونها در میون گذاشت. ازشون خواست عقلشون رو روی هم بگذارن و فکر کنن کجا میتونن اکسیر زندگی رو پیدا کنن. در بین مشاوران دربار پیرمردی بود به نام جوفوکو. جوفوکو اعلام کرد که در دوران جوانی اسم شهری رو شنیده به اسم هورایزان. اهالی این شهر همه راهبان گوشه‌نشین و تارک دنیا هستند که نه پیر میشن و نه میمیرند. مردم میگفتن اکسیر زندگی پیش همین راهبانه. امپراتور هم با خوشحالی یکی از بزرگترین کشتیهاش رو با طلا و جواهرات پر کرد و از جوفوکو خواست شهر هورایزان رو پیدا کنه و در ازای این گنجها یه بطری کوچیک از این اکسیر رو برای اون بگیره. جوفوکو سوار بر این کشتی به راه افتاد، اما دیگه هیچ وقت کسی اون رو ندید. چشمای امپراتور در انتظار رسیدن اکسیر زندگی به در خشک شد و میگن در لحظات پایانی زندگیش اسم جوفوکو رو صدا میزد. آخر قصه جوفوکو به مقام قداست رسیده بود و به عنوان یکی از خدایان نگهبان شهر هورایزان پرستیده میشد. مکان این شهر هم جایی نزدیک به قله کوه فوجی ذکر شده بود. سنتارو یادش اومد که در بچگی شنیده بود راهبانی توی غارها و روی قله‌های بلند کوهستان فوجی زندگی می‌کنن و پیش خودش فکر کرد اگر کسی بخواد اکسیر زندگی رو مخفی کنه جایی بهتر از ارتفاعات این کوه پیدا نمی‌کنه. همون روزی که داستان جوفوکو و راهبان گوشه نشین قله های فوجی به گوشش خورد، تصمیمش رو گرفت. خونش رو به همراه تمام دارایی‌هاش به اقوامش سپرد، آذوقه راهش رو برداشت و سفرش رو برای پیدا کردن شهر هورایزان شروع کرد. مسیری که باید طی می‌کرد از وسط تپه‌ها و راه‌های کوهستانی زیادی می‌گذشت. روزها طی می‌شدند و سنتارو رنج و خطرات سفر رو به جون می‌خرید. ولی توی اون مدت حتی به یک راهب هم بر نخورد. تا اینکه یک روز که دیگه کاملا ناامید شده بود به یه شکارچی رسید. ازش پرسید: تو میدونی راهبان این کوهستان کجا زندگی میکنن؟ شکارچی با تعجب نگاهی بهش کرد و گفت: چی؟ سنتارو جواب داد: همون راهبان زاهدی که اکسیر زندگی ابدی رو دارن. شکارچی نگاهی به سرتاپای دورگردی که روبروش ایستاده بود انداخت و گفت: اینجا همچین آدمایی پیدا نمیشن. تا اونجایی که من خبر دارم معبد خدای این راهبانی که تو میگی توی جنوب ژاپنه. اسمش چی بود؟ آره، جوفوکو. با شنیدن اون اسم برق امید به چشمای سنتارو برگشت. اما بعد از کمی فکر کردن حالش گرفته شد. اون همه سختی و اون راه طولانی رو از سر گذرونده بود و از کوه تا اونجایی که میتونست بالا رفته بود، ولی آخرش هم نتونسته بود هورایزان رو پیدا کنه. با این حال سنتارو که نمیخواست دست خالی به خونش برگرده، از مسیری که اومده بود برگشت و به سمت جنوب ژاپن به راه افتاد. پیدا کردن معبد جوفوکو خیلی راحت تر از شهر هورایزان بود و سنتارو به محض رسیدن به اون معبد بست نشست و شروع کرد به دعا کردن به درگاه جوفوکو. 7 روز و 7 شب به مراقبه نشست و از ته دلش دعا می کرد تا جوفوکو راز اکسیر زندگی رو بهش نشون بده. نیمه شب روز هفتمی که سنتارو به دنبال پیدا کردن اکسیر زندگی به اون معبد اومده بود، دعاهاش بالاخره جواب گرفتن. درهای زیارتگاه اندرونی معبد جوفوکو با یک باد شدید باز شد و یک پیرمرد سفید پوش جلوی چشمان حیرت زده سنتارو ظاهر شد. این خود جوفوکو بود که برای برآورده کردن آرزوی سنتارو پا از معبدش بیرون گذاشته بود. صورت خدای زاهدان گوشه نشین با نور عجیبی می درخشید و به اتاق تاریک نور می داد و پاهاش توی یک ابر سفید معلق پنهان شده بود. سنتارو به محض دیدن اون صحنه زانو زد و به احترام سجده کرد. ولی جوفوکو بی توجه به کرنش های اون به سردی گفت: تو ای سنتارو، 7 روز و 7 شبه که خودخواهانه برای رسیدن به زندگی جاودانه دعا می کنی. می خواهی یک راه به گوشه نشین و تارک دنیا بشی تا ابدیت رو تجربه کنی. اما می دونی زندگی یک راهب چقدر سخته؟ می دونی که راهبان فقط از میوه درختانی که در دسترسشون هست می خورن؟ یک راهب باید اونقدر خودش رو از این دنیا و خواسته های مادی دور کنه که قلبش مثل طلا خالص و پاک بشه. فکر میکنی میتونی یه شبه به زندگی جاودانه برسی؟ نه خیر، با انتخاب این سبک زندگی زاهدانه یک راهب کم کم دیگه احساس گرسنگی و سرما و گرما نمیکنه. بدنش اونقدر سبک میشه که میتونه روی آب راه بره بدون اینکه پاهاش خیس بشن. ولی تو چی سنتارو؟ تویی که تمام عمرت تو توی ناز و نعمت بزرگ شدی و حتی از زندگی یک آدم عادی هم خبر نداری. تویی که همیشه بهترین غذاها رو خوردی و گزند هیچ آفتاب و بارونی به جسمت نرسیده. فکر میکنی صبر و تحمل این رو داشته باشی که مثل یک راهب زندگی کنی؟ سنتارو همونطور در حال تعظیم سرش رو بالا آورد و به پیرمرد نگاه کرد. جوابی نداشت که بده. از یک طرف از ته قلبش آرزو داشت به زندگی ابدی برسه، اما از طرف دیگه نمیدونست بتونه توی چنین شرایط سختی مثل یک راهب زندگی کنه. بعد از کمی سکوت جوفوکو دوباره لب به سخن باز کرد و گفت: اما با این حال تو این مسیر طولانی رو طی کردی تا در معبد من دعا کنی. من هم برای اینکه به دعای تو جواب بدم میخوام یه طور دیگه با ابدیت آشنات کنم.
جوفوکو از توی آستین بزرگ لباسش یک درنای کاغذی بیرون آورد و اون رو توی دست سنتارا گذاشت. بعد ادامه داد:
این پرنده تو رو تا شهری میبره که زندگی در اون جاودانه است و مرگ به اون راه نداره. امیدوارم حداقل اونجا به آرزوهات برسی.
سنتارو به پرنده‌ای که کف دستش بود نگاهی انداخت. برای چند لحظه چشماش رو محکم بست و وقتی دوباره اونها رو باز کرد خودش رو دید که پشت دورنا نشسته و داره پرواز میکنه. اون پرنده با اینکه هنوز کاغذی بود ولی به اندازه یک دورنای واقعی در اومده بود و داشت بر فراز کوه‌ها و دشت‌ها پرواز میکرد. سنتارو اول از دیدن خودش در اون ارتفاع خیلی ترسید و بازوهاش رو محکم دور گردن پرنده حلقه کرد. اما با گذشت چند ساعت آروم آروم به وضعی که توش بود عادت کرد و ترسش ریخت. این سفر چند روزی طول کشید و در این مدت پرنده حتی یک بار هم برای استراحت یا غذا خوردن نایستاد. و عجیبتر این که سنتارو هم مثل خود پرنده احساس گرسنگی و خستگی نکرده بود. تا اینکه بالاخره در پایان سفر به جزیره دورافتاده‌ای رسیدن. پرنده مسافرش رو جایی وسط جزیره پیاده کرد و دوباره به اندازه اولش برگشت. سنتارو پرنده کاغذی رو با احتیاط توی جیبش گذاشت و رفت که اون جزیره رو بگرده. یعنی اینجا چی داشت که میتونست زندگی جاودانه رو بهش هدیه بده؟ در نگاه اول ساختمونا و خیابونها رو که از دور دید چیز خاصی به نظرش نیومد. اما وقتی از وسط خیابونها و کوچه هاش رد شد و چهره های خندون آدماش رو دید کم کم فهمید اینجا با تمام شهرهایی که قبلا دیده چه فرقی داره. انرژی و شور و شوق جوانی توی تک تک چهره های افراد این شهر مشخص بود و ثروت و نعمت از پشت پنجره مغازه ها و خونه هاش خود نمایی میکرد. شهر اونقدر بزرگ نبود که نشه توی یک روز کلش رو گشت و آب و هوای مطبوع این گردش رو خوشایندتر هم میکرد. با دیدن سرزندگی اون شهر سنتارو تصمیم گرفت تا اون هم جای خودش رو بین مردمش پیدا کنه. ولی نمیدونست باید از کجا شروع کنه. برای همین وقتی چشمش به یه مسافرخونه افتاد وارد شد و خودش رو به صاحب اونجا معرفی کرد. گفت که غریبه است و از سرزمین‌های دوری میاد و از اتفاقاتی که تا اونجا براش افتاده بود و آرزوش برای رسیدن به زندگی ابدی گفت. صاحب مسافرخونه هم که آدم مهربونی بود بهش پیشنهاد داد چند شبی رو مهمون اون باشه و حتی بهش قول داد کمکش کنه تا با حاکم اون شهر ملاقات کنه تا زندگیش آروم آروم اونجا پا بگیره. و اینطوری بود که سنتارو زندگی ابدی که آرزوش رو داشت رو شروع کرد. با پولایی که از این اون قرض کرده بود خونه ای خرید و مغازه سفال فروشی کوچیکی راه انداخت. شاید به اندازه وقتی که توی شهر خودش زندگی میکرد ثروتمند نبود، اما حداقل اینجا مطمئن بود که هیچ وقت پیر و مریض نمیشه. اما چیزی که سنتارو نمیدونست این بود که حقیقت شهر زندگان جاودانه پشت پرده این زیبایی‌هاش مخفی شده بود. مردم اون شهر هیچ وقت به یاد نمی آوردن که کسی از بین اونها مرده باشه یا به بستر بیماری افتاده باشه. شاید در نگاه کسی که ساکن اونجا نباشه این موضوع فوق‌العاده به نظر بیاد. اما برای مردمی که هر روز با این واقعیت زندگی می کردن قضیه فرق داشت. طی سالها راهبانی از چین و هند به اون جزیره می اومدن و براشون از سرزمین فوق‌العاده‌ای می گفتن که حتی از شهر اونها هم بهتر بود. اونجا نه تنها آدم ها به زندگی ابدی میرسن، بلکه همیشه و در همه حال خوشحالن و به هر چیزی که دلشون بخواد میرسن. اسم این سرزمین بهشت بود و برای رسیدن به اون باید از دروازه های مرگ رد میشدن. اما مردم اون شهر که نمیدونستن مرگ چیه، فقط میدونستن یه زندگی بهتری هم وجود داره که اونها هیچ وقت نمیتونن بهش برسن. برای همین بود که برخلاف سنتارو تمام ساکنان شهر زندگی ابدی چه فقیر و چه غنی آرزوی مرگ داشتن. صدها و هزاران سال زندگی در اون وضعیت ثابت و نامتغیر براشون خسته کننده شده بود و همه میخواستن بدونن این سرزمین جادویی که راهبان ازش حرف میزنن کجاست. یه سالها مردم کم کم غذاهای معمولی رو کنار گذاشته بودن و فقط زهر و سم میخوردن به امید این که یکی از این سموم اثر کنه و اونها رو به بهشت ببره. وقتی تاجری به اون شهر میرسید، آدمهای پولدار شهر دورش جمع میشدن و جدیدترین و قویترین سمهایی که داشت رو ازش میخریدن. اما هیچ کدوم از این زهرهایی که توی سرزمینهای دیگه آدمها رو میکشت، روی ساکنین شهر زندگی ابدی هیچ اثری نداشت. مرگ فقط در خواب و رویا سراغی از مردم مستعصل این شهر میگرفت و همیشه اونها رو در حسرت آغوش سرد خودش میگذاشت. درد و بیماری فقط یه خیال خام بوده. حتی کیمیاگر شهر ادعا میکرد به داروی رسیده که اگر صدها سال پشت سر هم اون رو میخوردن باعث میشد موها کمی خاکستری بشه و دلدردهای خفیفی به وجود میورد. اما برای سنتارو از همه عجیبتر این بود که هیچ کدوم از مردم این شهر پاشون رو از اونجا بیرون نمیگذاشته. خودشون هم نمیدونستن چرا، ولی شاید از چیزهایی که توی دنیای خارج از شهر زندگی ابدی منتظرشون بود میترسیدن. سنتارو این داستانها رو از زبون مردم شهر میشنید و باورش نمیشد. اونها قدر این نعمت زندگی ابدی رو نمیدونستن. برای اون تفکرات و فلسفه مردم توی شهر زندگی ابدی وارونه به نظر می رسید. اما سنتارو به خودش قول داد که به سرنوشت بقیه مردم دچار نشه. فکر می کرد حالا که خودش هم ساکن اونجا شده بود، قدر این زندگی ابدی رو می دونه و نهایت لذت رو از سالهای عمرش می بره. حالا سنتارو هم می تونست هر چقدر دلش می خواد غذاهای سمی رو بخوره و ازشون لذت ببره. دیگه لازم نبود نگران سرمان خوردن و تب کردن باشه. میتونست هزاران سال زندگی کنه و دیگه به خونه و زندگی قبلیش فکر هم نکنه. برای مدتی همین اتفاق هم افتاد. سالهای سال سنتارو تنها مرد خوشبخت و خوشحال اون جزیره بود. اما به همون آرومی گذشت روزها تلخی این زندگی ابدی کم کم زیر زبون سنتارو هم نشست. توی کسب و کارش بارها و بارها تا مرز ورشکستگی رفت. زمانی رسید که هر روز با همسایه ها و مردم شهر دعواش می شد. قلبش صدها بار شکست و شبهای زیادی رو به گریه و به امید فراموش کردن دردهاش گذروند. روزی که سنتارو پا به اون جزیره گذاشته بود، فکر کردن به این که میتونست تولد 100 سالگیش رو جشن بگیره هیجان زدش میکرد. اما حالا 300 سال مثل برق و باد از جلوی چشماش گذشته بود بدون اینکه احساس کنه واقعا زندگی کرده. دلش برای خونه خودش تنگ شده بود، برای غذاهای داغی که گاهی زبونش رو میسوزوندن. حتی آرزو میکرد یک بار مثل بچگیش برنج خام بخوره و دلپیچه بگیره. دیگه از زندگی سیر شده بود. ولی هیچ راه فراری هم نداشت. یکی از این شبها که دیگه واقعا درمونده شده بود، یادش اومد که چطور پا به اون جزیره گذاشته. با صدای بلندی اسم جوفوکو رو صدا زد و ازش خواست اون رو از شر زندگی ابدی نجات بده. توبه کرد و گفت که میخواد به زندگی قبلیش برگرده. همین که این دعا از دهان سنتارو خارج شد، دولنای کاغذی که سالها پیش خودش رو توی جیب مرد جا داده بود بیرون اومد و بزرگ شد. سنتارو همونطور که اشک شوق میریخت پشت دولنا سوار شد. دستاش رو مثل همون روزی که به اون جزیره تلسم شده اومده بود دور گردن پرنده حلقه کرد و چشماش رو بست. پرنده هم بالهای بزرگش رو باز کرد و پرواز کنان مرد رو از اونجا برد. هنوز خیلی دور نشده بودن که سنتارو روش رو برگردون و دوباره به شهر زندگی ابدی از اون بالا نگاهی انداخت. یاد تمام سالهایی افتاد که اونجا زندگی کرده بود و یه دفعه دوباره همون حسی بهش دست داد که روز اول ورودش به جزیره تجربه کرده بود. دوباره میخواست تا ابد زنده بمونه و از تصمیمش برای پرگهش پشیمون شده بود. سعی کرد گردن پرنده رو بکشه و بهش بفهمونه که میخواد برگرده. اما دنای کاغذی مسیرش رو عوض نکرد. در یک چشم هم زدن از اون جزیره دور شده بودن و داشتن بالای اقیانوس پرواز میکردن. ولی اونجا تازه اول بدشانسی سنتارو بود. کمی بعد از غروب خورشید طوفان شدیدی شروع شد. قطرات بارون با شدت روی بالهای کاغذی پرنده میباریدن و پرواز رو سخت‌تر میکردن. سنتارو با وحشت میدید که دورنا آروم آروم ارتفاعش رو کم میکنه و در نهایت هر دو با هم به داخل آب سقوط کردند. مرد با وحشت و بیقراری دست و پا میزد و سعی میکرد خودش رو روی آب نگه داره. توی اون وضعیتی که داشت غرق میشد، یک بار دیگه اسم جوفوکو رو صدا زد تا نجاتش بده. ولی وقتی دور و برش رو نگاه کرد، هیچ کشتی نجاتی ندید. دست و پاهاش داشتن از خستگی بی‌حس می‌شدن و آب دریا مشت مشت توی دهنش فرو می‌رفت. ولی انگار اون همه عذاب هم کافی نبود. مرد بیچاره با چشمای نیمه باز دور و برش به دنبال راه نجاتی بود که دید یه کوسه غول پیکر داره به سمتش میاد. کوسه دندون‌های بزرگ و خوفناکش رو به سنتارو نشون میداد و آماده بود اون رو ببلعه. سنتارو در اوج درموندگی شروع کرد به فریاد کشیدن و فقط اسم جوفوکو رو صدا میزد. همونطور که آبریه هاش رو پر می کرد، از ته دلش جیغ می زد و دنیا لحظه به لحظه جلوی چشماش تیره و تار می شد. دیگه امیدی به نجاتش نبود. توی همون لحظه بود که سنتارو با یه تکون شدید از خواب پرید. وقتی چشماش رو باز کرد، هنوز داشت اسم جوفوکو رو صدا می زد. چند لحظه ای طول کشید تا بفهمه کجاست و چه اتفاقی افتاده. سنتارو داخل معبد جوفوکو خوابش برده بود و تمام اون اتفاقات فقط یک کابوس بودند. بدنش اونقدر خیس بود که انگار واقعا توی آب افتاده باشه. اما اونها قطرات عرق سردی بود که سر تا پاش رو پوشونده بود. حالا دیگه ساکت شده بود. همونطور که نفس نفس میزد مشتش رو باز کرد و دورنای کاغذی رو دید که شب قبل جوفوکو بهش داده بود. توی همون لحظاتی که سنتارو توی شوک بود، در معبد باز شد و نوری به داخل تابید. از پشت در جوون خوش قیافه و بلند قدی که مثل راهبان لباس پوشیده بود وارد شد. جوون با لبخند به سنتارو نزدیک شد و با خوشرویی گفت: پس بالاخره بیدار شدی. سلام. من فرستاده جوفوکو هستم. اگه هنوز نمیدونی چه اتفاقی افتاده، بذار برات تعریف کنم. تو به این معبد اومدی و از جوفوکو خواستی که به تو راه رسیدن به زندگی جاودانه رو یاد بده. سرور ما همونقدر مهربون بود که بهت اجازه داد تا توی رویا این زندگی ابدی رو تجربه کنی. اما تو چی کار کردی؟ تو از این زندگی خسته شدی و دوباره از جوفوکو خواستی تو رو به خونت برگردونه تا با خیال راحت به مرگ برسی. اما حتی این آرزوی تو هم حقیقی نبود. چون به محض اینکه پات رو از اون جزیره بیرون گذاشتی، دلت برای اونجا تنگ شد. حتی وقتی به دریا افتادی و در خطر مرگ بودی، باز هم جوفوکو رو صدا زدی تا نجاتت بده. متوجه میشی که منظورم چیه؟ سنتارو که حالا کمی آروم‌تر شده بود، با تعجب سرش رو به علامت منفی تکون داد. مرد جوان ادامه داد: زندگی ابدی به درد تو نمیخوره. سبک زندگی یه زاهد تارک دنیا یا پیدا کردن اکسیر زندگی کار افرادی مثل تو نیست. تو نمیتونی همچین سختی هایی رو به خودت تحمل کنی. آدم هایی مثل تو باید به خونهشون برن، یه زندگی سالم و پربار داشته باشن، به خونه بادشون برسن و به گذشتگانشون احترام بگذارن. بعد هم وقتی زندگی خوبی رو پشت سر گذاشتن و توی پیری سرشون رو راحت بگذارن زمین و از این دنیا برن. اما بذار یه رازی رو بهت بگم. اینو زندگی اونقدرها هم که فکر میکنی بد نیست. یادت نرفته که خودت هم بعد از 300 سال آرزوی برگشت به این زندگی رو داشتی. جوان با این حرف قهقهی بلندی زد و دستش رو روی شونه سنتا رو گذاشت. بعد از پشتش کتابی بیرون آورد و توی دستای سنتا رو گذاشت و گفت: این کتابی که بهت میدم مجموعه ای از آموزه ها و دستورات جوفوکو برای یه زندگی بهتر. این رو هم هدیه ای بدون از طرف سرور ما. برگرد سر خونه و زندگی قبلیت و به جای آرزوهای بیهوده ای مثل فرار از مرگ، سعی کن با چیزهایی که از این کتاب یاد میگیری یه زندگی خوب برای خودت بسازی. مرد جوان دوباره لبخندی زد و بعد از همون دری که وارد شده بود بیرون رفت و ناپدید شد. سنتارو به دستاش خیره شد. توی یکی از اونها یه دورنای کاغذی بود که توی مشتش خیس و مچاله شده بود و توی دست دیگش کتابی بود که فرستاده یه جوفوکو بهش هدیه داده بود. در اون لحظه سنتارو با خودش فکر کرد: شاید یه زندگی معمولی اونقدرها هم بد نباشه. شاید. توی یک جاده دراز و باریک نزدیک به کوهستان پیرمردی تنها با قدم‌های آهسته راه می‌رفت. پیرمرد راهبی بود که با پای پیاده از این شهر به اون شهر می‌رفت و نیازهای مذهبی مردم رو برآورده می‌کرد. اگر کسی نیاز به اجرای مراسم خاصی داشت یا اختلافی بین دو نفر پیش می‌اومد، پیرمرد به وظایفش به عنوان یک راهب عمل می‌کرد و به خاطرش کمی غذا یا پول برای گذروندن زندگیش می‌گرفت. اما اون روز راهش رو گم کرده بود و کسی هم نبود که بتونه ازش نشونی شهر بعدی رو بپرسه. باید هر چه زودتر به فکر یه سرپناه برای اون شبش می‌بود. نزدیکای غروب آفتاب جلوی راهش و بالای تپه‌ای یک کلبه محقر و کوچیک رو دید. پیرمرد با دیدن اون کلبه خیالش راحت شد، چون میدونست که تنها کسی که میتونه اونجا توی اون خونه در و پنجره شکسته زندگی کنه یه راهب دیگه مثل خودشه. به سختی از تپه بالا رفت و در کلبه رو زد. حدس پیرمرد مسافر درست بود. کسی که براش در رو باز کرد یه پیرمرد قد خمیده و اخمو بود که لباس کهنه راهبان رو پوشیده بود. موهاش به هم ریخته و کثیف بود و چشاش کاسه خون. صاحب خونه با بدخلقی پرسید: تو کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ پیرمرد مسافر اما با خوشرویی و لبخند جوابش رو داد و گفت: من هم مثل خودت یک راهب هستم. یه راهب دورگرد. آدم ها صدا میکنن موسو و امشب رو احتیاج به یه جای خواب دارم. اما پیرمرد صاحب خونه بدون اینکه لحنش عوض بشه گفت: گم شدی؟ خب به من چه؟ امشب رو نمیتونی اینجا بمونی. اینجا گوشه تنهایی منه و هیچ کس حق نداره آرامشم رو برهم بزنه. پیرمرد مکسی کرد و ادامه داد: اما اگر خیلی درمونده ای همین جاده رو بگیر و مستقیم برو. به یک ساعت نمیکشه که یه دهکده رو باید پیدا کنی. مطمئنم اونجا آدمایی هستن که بهت جای خواب و غذا بدن. موسو بدون دلخوری با تعظیم کوتاهی تشکر کرد و به راهش ادامه داد. همونطور که راهب بدخلق بهش گفته بود، دهکده‌ای رو سر راهش پیدا کرد که از 10 تا 12 تا خونه تشکیل شده. توی بزرگترین خونه اونجا که مال حاکم دهکده بود به گرمی از موسو پذیرایی شد و اتاقی رو در پشت خونه برای خواب و استراحتش آماده کردن. چیزی که برای پیرمرد عجیب بود این بود که انگار 40-50 نفر اهالی دهکده همه امشب اونجا جمع شده بودن. اما اون خسته تر از اون بود که بخواد به این موضوع فکر کنه. برای همین کاسه شیر و برنج هایی که براش آورده بودند رو خورد و با خیال راحت خوابید. اما هنوز یک ساعت نگذشته بود که صدای گریه و فریاد از اتاق وسطی خونه اون رو از خواب پروند. از جا بلند شد و رفت تا ببینه چه خبره. در اون اتاق رو که باز کرد مردان و زنانی رو دید که دور هم جمع شده بودن و داشتن گریه می کردن. وسط این جمع جنازه یک مرد با صورتی سفید آروم گرفته بود. مرد جوانی که نزدیکتر از همه به در ایستاده بود متوجه حضور موسوی پیر شد و همونطور که اشک می‌ریخت گفت: حضرت والا، سر و صدای ما رو ببخشید. مردی که می‌بینید این وسط افتاده پدر من و حاکم دهکده بود. زمانی که شما اومدید چند ساعتی از مرگش گذشته بود، اما چون نمی‌خواستیم شما رو ناراحت کنیم چیزی بهتون نگفتیم. مردم ده اینجا جمع شدن تا نذری‌هاشون رو تقدیم کنن و پدرمو بدرقه کنن. اما قربان، ما امشب رو باید بریم به روستای همسایه. اینجا رسم ما اینه که بعد از برگزاری مراسم عزاداری مرده رو توی دهکده تنها میگذاریم و خودمون اون شب رو جای دیگه میگذرونیم. از قدیم به ما گفتن شبی که یک نفر میمیره اتفاقات عجیبی میفته که به صلاح نیست مردم عادی شاهدش باشن. البته حضرت والا، شما یک راهب هستید و حتما از شیاطین و ارواح نمیترسید، ولی فکر میکنم شما هم بهتر باشه با ما بیاید و اینجا نمونید. موسو با صدای آروم و مطمئنی گفت: پسرم، من به خاطر میزبانی گرمتون از شما اهالی دهکده ممنونم و متاسفم که پدرت رو توی همچین شبی از دست دادی. فقط ای کاش همون موقع که پا به این خونه گذاشتم به من میگفتی تا مراسم دعای مخصوص رو برای پدرت اجرا میکردم. اگرچه خسته بودم، اما تا به حال خستگی باعث نشده به وظایفم به عنوان یک راهب عمل نکنم. اما حالا هم دیر نشده. شما میتونید مرده رو اینجا بگذارید و اگر میترسید امشب طبق رسم و رسوماتتون دهکده رو ترک کنید. من کل شب رو کنار پدرت میمونم و برای آرامش روحش دعا میکنم. در ضمن درست گفتی. ما راهب‌ها از موجودات شیطانی و خبیثی که انسانها رو تهدید میکنن ترسی نداریم. پسر جوان با خوشحالی به راهب تعظیم کرد و گفت: سپاسگزارم سرورم. ما امشب در کنار شما نخواهیم بود تا بهتون کمک کنیم، اما خواهش میکنم در سیاهی شب و تا زمانی که سپیده نزده مراقب خودتون باشید. دوست داریم اگر شاهد اتفاق عجیبی بودید از زبون خودتون بشنوید. حدود یک ساعت بعد خونه خالی شده و موسو با بدن بی جون حاکم تنها بود. دور تا دور جسد رو قضا و نظری چیده بودند و بالای سرش یه فانوس کاغذی به اتاق نور میداد. راهب پیر مشغول اجرای مراسم بدرقه مرده به جهان بعد از مرگ شد و زیر لب دعاهای این مراسم رو میخوند. بعد در کنار مرده آروم روی بالشی نشست و شروع کرد به مراقبه. ساعتها در سکوت مطلق شب سپری شده و به نظر نمی رسید قرار باشه هیچ اتفاقی آرامش راهب پیر رو تهدید کنه. اون شب هیچ صدایی به گوش نمی رسید. انگار که دهکده هم با حاکمش به چنگال مرگ افتاده باشه. نه صدای باد می اومد، نه صدای جیرجیرک ها و نه حتی توی اون اتاق نیمه روشن صدای نفسهای موسو در حال مراقبه و دعا. توی همین سکوت و آرامش و زمانی که تاریک ترین دقایق شب مثل چادری شوم جسم دهکده رو پوشونده بود، یه سایه آروم از زیر در اتاقی که مرده در اون خوابیده بود وارد شد. سایه سیاه مثل آبی که از کاسه سر ریز میشه از لای شکاف در به داخل میریخت و به جلو میخزید. موسو هنوز متوجه نشده بود، اما از دل این سایه یک جفت چشم قرمز رنگ داشتن اون رو میپاییدن. بدن حیولا کم کم داشت زیر نور کمسوی چراغ شکل میگره. دندونهای تیز و بلندی توی دهنش برق می زدن. ناخونهای تیزش توی چوبهای کف اتاق فرو می رفتن و بدن نصف و نیمش رو همراه با اون تاریکی پشت سرش جلو می کشیدند. درست لحظه ای که انگشتان دراز و کج و معوج هیولا به بدن مرده رسید، موسو چشماش رو باز کرد، اما دیگه خیلی دیر شده بود. بدن راهب پیر بر اثر تلسم اون هیولا مثل مجسمه سر جا خشک شده بود. نمیتونست تکون بخوره و نه فریاد بزنه. جلوی چشمای وحشت زده موسو، هیولا دستاش رو آروم دور گردن مرد مرده حلقه کرد و سر اون رو داخل دهنش گذاشت. درست مثل یک مار در حال بلعیدن تومش، فکش رو تا جایی که میتونست باز کرده بود و با حرکت آروم و پیوسته‌ای بدن رو به داخل شکمش هل میداد. چند لحظه بعد از اینکه انگشتای پای جسد توی دهنش محو شد، هیولا جیغ بلندی کشید و به سمت نظری‌هایی که مردم برای مرده گذاشته بودن جهید. این بار با عجله و حرص و طمع یکی یکی کاسه های غذا و کوزه های شراب رو توی دهنش خالی میکرد و با بیقراری بالا و پایین میرفت. بعد از اینکه دیگه چیزی برای خوردن توی اتاق پیدا نکرد، هیولا به همراه سایه عقب نشینی کرد و آهسته آهسته همونطور که وارد شده بود از شکاف در بیرون رفت. صبح روز بعد اهالی دهکده سراغ موسو اومدن. خوشحال بودن که راهب پیر رو سالم و سرحال میبینن، ولی به نظر نمیرسید از ناپدید شدن بدن مرده و غذاهای نظری تعجب کرده باشند. موسو براشون از اتفاقات دیشب و هیولای وحشتناکی که دیده بود گفت. با این حال باز هم کسی ابراز شگفتی نکرد. فقط پسر حاکم دهکده گفت داستان اینجور ارواح شیطانی از زمانهای قدیم توی اون ناحیه معروف بوده. موسو با تعجب از پسر پرسید مگه این راهبی که نزدیک دهکدتون زندگی میکنه برای دفع این ارواح و تدفین مرده هاتون مراسم برگزار نمیکنه؟ با حرف موسو پسر این بار تعجب کرد. پرسید کدوم راهب قربان؟ پیرمرد جواب داد همون راهبی که روی تپه نزدیک ده توی کلبه کوچیکش زندگی میکنه. پسر گفت سرورم، سالهاست که دهکده ما راهبی نداشته. موسو اون لحظه دیگه چیزی نگفت، اما وقتی میخواست از اون دهکده خداحافظی کنه مصمم بود یک بار دیگه از اون تپه اسرارآمیز دیدن کنه. خودش هم میخواست مطمئن بشه خیالاتی نشده، ولی نه، اشتباه نکرده بود. کلبه هنوز سر جاش بود و وقتی درش رو زد این بار صاحب خونه به جای بد اخلاقی موسو رو به داخل کلبه دعوت کرد. همین که موسو پاش رو به داخل گذاشت، پیرمرد روی زمین افتاد و با گریه و ناله گفت من رو ببخشید سرورم، من از روی شما خجالت میکشم، من شرم زدم. موسو با مهربانی گفت خجالت برای چی؟ تو راه دهکده بعدی رو نشونم دادی و باعث شدی شب رو توی سرما نگذرونم. پیرمرد در جواب گفت نه، من از این که نتونستم به شما جای خواب بدم خجالت زده نیستم، چون هیچ کس نمیتونه کنار من بمونه. من از این خجالت میکشم که شما من رو با شکل و هیبت واقعیم دیدی. اون روح سیاهی که دیشب بدن حاکم دهکده رو خورد من بودم. من یک جیکینینکی هستم، یک روح مردخوار. داستان من از زمانهای دور شروع میشه، وقتی که من تنها راهب این منطقه بودم و همه برای اجرای مراسم تدفین و بدرقه مرده به سراغ من میومدن. مردم بیچاره و فقیر فرسنگ ها راه رو با پای پیاده میومدن تا براشون مراسم مذهبی رو اجرا کنم، اما برای من این مراسم تبدیل شده بود به یک کسب و کار. تا وقتی کسی به من قضا و پاداش مناسب نمیداد، براش این مراسم رو اجرا نمی کردم. به خاطر همین حرص و طمع هم بود که بعد از مرگ تبدیل شدم به یه روح پست و شیطانی که بهش میگن جیکینینکی. از اون روز مجبورم بدن مردگان رو به همراه نظری هایی که براشون میگذارن بخورم و عذاب بکشم. اما شما یک راهب هستید، حتما دعاهایی بلدید که روح من رو به آرامش برسونید. خواهش میکنم اگر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید و اینطوری هم من رو راحت کنید و هم آسایش خیال رو به مردم این منطقه برگردونید. موسو با دلسوزی و ترحم دستی روی سر پیرمرد کشید. روی زمین خاکی نشست و دست راستش رو برای دعا کردن بالا آورد. با چشمهای بسته زیر لب ورد میخوند و صداش مثل آهنگ آواز پرندگان اوج میگرفت و فرود میومد. وقتی مراسم دعا تموم شد و چشماش رو باز کرد، نه دیگه خبری از پیرمرد بود و نه کلبش. موسو به تنهایی روی تپه‌ای نشسته بود و کنارش یک سنگ قبر توی زمین فرو رفته بود که خزه‌ها پوشونده بودنش. راهب پیر از جا بلند شد و با لبخندی روی لب به راهش ادامه داد. خوشحال بود از اینکه یک روح دیگر را از رنج و عذاب راحت کرده و به دنیای بعد از مرگ رسونده. صدای آهنگ ساز توی حیات خلوت معبد میپیچید و سکوت اون شب تابستونی رو میشکوند. هویچی برای فرار از گرمای داخل اتاقها به ایوون پناه آورده بود و برای گذروندن شب داشت با سازش تمرین میکرد. هویچی یکی از راهبان جوان همون معبد بود که تازه به اونجا نقل مکان کرده بود. با اینکه کور بود ولی مهارتش در نواختن بیوا باعث شده بود پیش راهب بزرگ معبد عزت و احترام زیادی پیدا کنه. هیچ کس نمیتونست مثل هویچی این ساز مقدس رو بنوازه و شور و احساسی که اون در خوندن آوازهای حماسی و مذهبی داشت در سراسر ژاپن بی‌نظیر بود. ولی از بین این آوازها یکی از این اشعار حماسی بود که وقتی اون رو میخوند میگفتن حتی شیاطین هم به گریه میفتن. داستان این شعر برمیگشت به صدها سال پیش توی همون شهر. اونجا محل زندگی خاندانی اشرافی بود به اسم هیکه. اونها توی یک نبرد سخت به دست خاندان رقیبشون یعنی گنجی کشته شده بودن و بعد از مرگ جنگجویان زنها و بچه هاشون هم همه به دریا ریخته شدن. مردم می گفتن ارواح ناآرام این خاندان سالها توی شهرشون سرگردون بودن. می گفتن وقتی باد شدیدی می وزه صدای شمشیرها و ناله زنانشون توی گوش می پیچه. می گفتن کشتی هایی که به ساحل اونجا نزدیک بشن به دست این ارواح غرق بشن. اصلاً معبد بزرگ رو هم برای دفع اذیت و آزار ارواح هیکه ساخته بودن. حالا از اونها فقط آهنگی باقی مونده بود که راهب جوان با شور و شوق میخوند. و البته گورستانی که مردم شهر به یاد اونها بنا کرده بودند. اما اون شب کسی نبود که آهنگ هویچی رو بشنوه. راهبان همه برای اجرای مراسمی از معبد رفته و جوان نابینا رو تنها گذاشته بودند. هوا حسابی گرم شده بود و هویچی توی اون وضعیت خوابش نمی بود. و برای همین ترجیح میداد تنهایی توی اون ایوون بشینه و سازش رو تمرین کنه. کمی بعد از گذشت نیمه شب از بین آهنگ بیوا راهب جوان صدای پاهای سنگینی رو شنید که داشتن بهش نزدیک میشدن. قدمها درست روبروی مرد جوان متوقف شدن و بعد مردی با صدای کلفت و محکمی گفت:
هویچی.
هویچی چنان از لحن و کوبندگی صدا جا خورده بود که نتونست جوابش رو بده. با چشمای بسته فقط سرش رو این طرف و اون طرف میچرخون تا مطمئن بشه خیالاتی نشده. صدا این بار محکمتر گفت:
هویچی.
مرد جوان این بار با لکنت گفت: بله خودم هستم، ولی من کورم، نمیدونم کی داره اسم من رو صدا میزنه. مرد این بار با لحن آرومتری گفت:
نیازی نیست بترسی، من با پیغامی مهم به اینجا اومدم. من بربابی والا مقام خدمت می کنم که امروز به این شهر اومده تا میدان نبرد هیکه و گنجی رو از نزدیک ببینه. خبر به گوش ما رسیده که تو در اجرا و بازخوانی این حماسه از همه بیشتر مهارت داری. به همین خاطر این افتخار به تو داده شده که به اقامتگاهشون بیای و برای عالی جناب و خانوادهشون این قطعه رو اجرا کنی.
از لحن و سبک حرف زدن مرد مشخص بود که یه ساموراییه و اون روزها کسی نمیتونست به درخواست سامورایی ها نبگه. هویچی از جا بلند شد و صندل‌هاش رو پوشید. بعد سازش رو پشتش انداخت و دست در دست سامورایی به راه افتاد. صدای تلق تلق زره و شمشیر مرد موقع راه رفتن شک هویچی رو در مورد سامورایی بودنش به یقین تبدیل کرد. راهب جوان پیش خودش فکر میکرد که چه شانسی آورده که میتونه در مقابل چنین شخصیت بزرگی که یه سامورایی بهش خدمت میکنه موسیقی بنوازه. مدتی رو توی کوچه های شهر گشتن تا اینکه به جایی رسیدن که به نظر میرسید پشت یه دروازه بزرگ باشه. هویچی کمی تعجب کرد. با اینکه کور بود ولی زیاد توی شهر میگشت و یادش نمیومد تا به حال به همچین دروازه‌ای برخورده باشه. سامورایی سه بار با مشت به در کوبید. بعد از باز شدن در، دو مرد از وسط محوطه باقی گذشتند تا به ساختمان اصلی رسیدند. اونجا سامورایی با صدای بلند اعلام کرد:
به هوش باشید، هویچی نوازنده به اینجا اومده.
بعد از چند لحظه صدای قدم‌های نرمی بر روی کف چوبی و بعد باز شدن در کشویی ساختمون به گوش رسید. زن جوانی هویچی رو تحویل گرفت و کمکش کرد از پله‌ها بالا بره. ازش خواست صندل‌هاش رو پشت در بگذاره و با گرفتن بازوی مرد جوان اون رو از بین اتاق‌های تو در تو راهنمایی کرد. آخرین دری که به روشون باز شد، اونها رو به بزرگترین اتاق خونه می رسون. اتاقی که مثل یک سالن اجرا آدمهایی دور و برش نشسته بودن و وسط اون محل اجرای نوازنده آماده شده بود. هویچی سعی کرد از بین صداها بفهمه کجاست و اونها کی هستن. اول صدای پچ پچ زنان و مردانی رو می شنید که به آرومی منتظر شروع اجرا بودن. از صدای به هم کشیده شدن پارچه ابریشمی لباس‌هاشون و جیرینگ جیرینگ جواهراتشون هم مشخص بود همگی متعلق به خانواده‌های اشرافی و ثروتمند هستند. زن راهنما هویچی رو به نقطه مرکزی دایره‌ای که حاضران دور اون جمع شده بودن برد و بهش کمک کرد روی بالش نرمی بشینه. با قرار گرفتن هویچی در محل اجرا، حاضران هم ساکت شدن. از بین جمعیت صدای زنی بلند شد و گفت:
حالا وقتش رسیده که در محضر این عالی جنابان تاریخ خاندان هیکه با نغمه و نوای بیوا خونده بشه.
هویچی از قاطعیت لحن زن فهمید که اون باید بانوی اول خاندان باشه. راهب جوان با اینکه زن رو نمیدید سرش رو با احترام پایین آورد و گفت:
بانوی من، اجرای کل این حماسه روزها طول خواهد کشید. اگر عالی جنابان بفرمایند که به کدوم قسمت از این حماسه علاقه دارند، برای امشب همون رو اجرا میکنم.
زن جواب داد:
برامون از نبرد بزرگ دان نوورا بخون که غم و افسوس در اون عمیق‌تر به روح نفوذ میکنه.
هویچی سازش رو روی زانو گذاشت و با یک دست گردن اون رو محکم گرفت. بعد نفس عمیقی کشید، دست دیگرش رو بالا برد و با مضراب ضربه‌ای سریع و در عین حال نرم به تارهای بیوا وارد کرد. بعد از نواختن یه پیش درآمد کوتاه، صداش رو بالا برد و شروع کرد به خوندن حماسه نبرد دان و اورا.
نوت‌های موسیقی مثل موج‌ها روی دریا بالا و پایین می‌رفتند و حاضران از بین نغمه‌ها و نواها صدای به هم خوردن شمشیرها، صدای پرواز تیر از کمانها و فریادهای سربازان شجاع رو می‌شنیدند.
بین اجرای قطعات هویچی چند لحظه سکوت میکرد و توی همون لحظات بود که صدای زمزمه حضار رو میشنید. همه با تحسین از مهارتش توی موسیقی و تسلطش به اشعار و کلمات میگفتن. این تشویق‌ها به راهب جوان روحیه میداد و هر بار با جدیت و مهارت بیشتر از قبل اجراش رو ادامه میداد. ولی وقتی به دردناکترین قسمت اون حماسه رسید، جایی که ملکه به همراه نوزادش به داخل آب پرت شدند و زنان و کودکان به دنبال این دو، شنوندگان دیگه نتونستند خودشون رو کنترل کنند و همراه با آواز هویچی صدای گریه ها و زجه های اونها هم بالا رفت. سوگواری پرشور و حرارت اونها وحشت به دل هویچی انداخت، اما اجراش رو قطع نکرد. با رسیدن به قسمت پایانی حماسه صدای حاضران هم به تدریج خاموش شده بود. زمانی که هویچی آخرین نوت قطعه رو نواخت، مکسی کرد و بعد رو به میزبانانش تعظیم کرد. حتی سکوتی هم که بعد از اون اجرا برقرار شده بود زیبا بود و کسی جرأت نداشت اون رو بشکنه. کمی بعد زنی که به هویچی دستور اجرا داده بود دوباره با صدای بلند گفت: اگرچه در مورد مهارت این جوان در نواختن بیوا و خوانندگی شنیده بودیم، اما امشب هیچ کدوم از ما انتظار چنین شاهکاری رو نداشت. آفرین بر تو هویچی. عالی جناب ارباب ما از این اجرا بسیار خرسند شدن و قصد دارن پاداش درخوری بهت بدن. اما میخوان که تو 6 شب آینده و قبل از اینکه از این شهر برن دوباره به اینجا بیای و این حماسه رو مثل همین امشب اجرا کنی. بنابراین ازت میخوایم فردا شب دوباره همین ساعت اینجا باشی. خدمتکاری که امشب تو رو به اینجا آورد باز هم فردا سراغت میاد. اما یه شرط مهم دیگه هم وجود داره. به خاطر اینکه عالی جناب به صورت ناشناس دارن سفر میکنن، وقتی به معبد برگشتی نباید در مورد این اجرا و حاضران اون با هیچ کس صحبت کنی. این رازی هست بین تو و عالی جناب. بعد از اینکه هویچی ابراز تشکر و قدردانی کرد، یکی از زنان مجلس دستش رو گرفت و اون رو به همون ورودی که ازش داخل شده بود برد. از اونجا سامورایی راهب کور رو با خودش تا ایوون معبد برد و ازش خداحافظی کرد. زمانی که هویچی به معبد برگشت، دیگه تقریبا آفتاب طلوع کرده بود. اما بقیه ی راهبان چون فکر می‌کردن اون خواب باشه، متوجه غیبتش نشدن. هویچی تا ظهر استراحت کرد و همونطور که قول داده بود از دیدارش با اون خاندان بلند پایه چیزی به کسی نگفت. اما شب بعد وقتی یکی از راهبان از کنار اتاق خالی هویچی رد شد، متوجه غیبت اون راهب کور شد. همون روز راهب اعظم هویچی رو خواست و با مهربونی بهش گفت:
دیشب نگرانت شدیم دوست خوبم. برای مردی مثل تو که توانایی دیدن نداره، تنها بیرون رفتن اون هم آخر شب خطرناکه. اگر جایی کار مهمی داری چرا نمیگی تا من یک نفر رو همراهت بفرستم تا کمکت کنه؟
هویچی با تفره رفتن گفت: من رو ببخشید، ولی یه کار خصوصی داشتم که زمان دیگه نمیتونستم بهش رسیدگی کنم. راهب اعظم از جواب سربالای هویچی جا خورد، ولی اون لحظه چیزی بهش نگفت. در عوض 2 نفر رو مأمور کرد که شب بعد اون رو دنبال کنن و ببینن کجا میره. اون شب هویچی دوباره سازش رو برداشت و از معبد زد بیرون. توی تاریکی شب 2 خدمتکار که از دور اون رو میپاییدن دقیقا نفهمیدن چه اتفاقی داره میفته، ولی همین که راهب کور رو دیدن که داره با سرعت از در معبد خارج میشه، اونها هم به دنبالش راه افتادن. با فانوسی در دست کوچه های تاریک رو پشت سر هویچی طی میکردن، ولی هویچی اونقدر تند راه میرفت که بعد از چند دقیقه گمش کردن. در حین این جستجو بارون شدیدی هم شروع شد و کار رو براشون سخت کرد. اون 2 نفر با نگرانی توی کوچه ها و خیابون ها به دنبال هویچی گشتن و در هر خونه و مغازه‌ای که فکر میکردن ممکنه وارد اونجا شده باشه رو زدن، اما اثری ازش نبود. دیگه کم کم داشتن امیدشون رو از دست میدادن که از نقطه‌ای در دور دست صدای ساز و آواز هویچی به گوششون رسید. صدای ساز اونها رو به سمت قبرستان شهر هدایت کرد. به سختی و به کمک نور فانوس‌هاشون گشتن تا هویچی رو پیدا کردن که تنها زیر بارون شدید نشسته بود و داشت آواز می‌خوند. اما صحنه عجیب‌تری که جلوی خودشون می‌دیدند این بود که دور تا دور هویچی رو قبرها و یادبودهای سنگی کوچیک و بزرگی پر کرده بود و بالای سر همه این قبرها یکی یه شعله سفید رنگ توی هوا معلق بود و به اونجا نور می‌داد. قبرستان تبدیل شده بود به صحنه‌ای برای نمایش ارواح و هویچی با صدای بیوا آتیش اونها رو گرم نگه می‌داشت. دو خادم معبد به سمت راهب کور دویدن و با تکون دادن شونه هاش صداش کردن. گفتن هویچی، هویچی، به خودت بیا، تو تلسپ شدی. اما هویچی به اونها توجهی نکرد. سازش رو با اشتیاق بیشتری می نواخت و آوازش هر لحظه بیشتر و بیشتر اوج می گرفت. یکی از خدمتکارها این دفعه خم شد و توی گوشش فریاد زد هویچی، بیدار شو، پاشو برگردیم به معبد، همه نگرانت هستن. هویچی دیگه نتونست ادامه بده و با عصبانیت برگشت و گفت چطور به خودتون اجازه میدید جلوی این حاضران محترم چنین گستاخی بکنی؟ خادمان معبد با اینکه دلشون به حال هویچی میسوخت ولی از این حرفش خندشون گرفت. در نهایت دست و پاش رو گرفتن و اون رو به زور با خودشون به معبد بردن. توی معبد وقتی لباس‌های خشک بهش پوشوندن و یه وعده غذای گرم هم بهش دادن، راهب اعظم بهش اصرار کرد که جریان رو براشون تعریف کنه. هویچی خیلی مقاومت کرد که جلوی زبونش رو بگیره، اما هرچی بیشتر به حرف نزدن اصرار می‌کرد، خشم راهب اعظم هم بیشتر می‌شد. در نهایت همه ماجرا رو اونطور که خودش فکر می‌کرد اتفاق افتاده تعریف کرد. راهب اعظم با لحن غمگینی گفت هویچی، رفیق بیچاره من، خودت هم نمیدونی جونت چقدر در خطره. چرا همه اینها رو زودتر به من نگفتی؟ درسته که بزرگترین موهبتی که در اختیار داری استعدادت در موسیقیه، اما همین توانایی برات دردسر درست کرده. اون خونه بزرگی که هر شب بهش دعوت میشی قبرستون شهره و اون حاضران بلند مرتبه هم ارواح خاندان هیکه هستن. اما شنیدن صدای ساز و آواز تو اون شور و شر وجود اونها رو دوباره زنده کرده. اون صحنه بزرگی که خیال میکردی در اون داری اجرا میکنی فقط یه توهم بود، اما صدای ارواح واقعی بود. وقتی یک بار از حرف ارواح اطاعت کنی دیگه در بندشون اسیر شدی. اونها میخوان در شب آخر تو رو تیکه تیکه کنن که تا ابد پیششون بمونی و براشون آواز بخونی. اما نگران نباش، من و برادرانت اینجاییم تا از کالبد زمینی تو محافظت کنیم. قبل از غروب خورشید راهب اعظم و شاگردانش تمام لباسهای هویچی رو در آوردن و ازش خواستن روی زمین دراز بکشه. بعد قلموهای خوشنویسیشون رو توی جوهر زدن و مشغول شدن به دعا نوشتن روی بدن راهب کور. روی دست ها و پاها و سر و صورت و سینه و شکمش کلمات مقدسی رو برای دفع ارواح می نوشتند. وقتی کارشون تموم شد و کل بدن هویچی رو این کلمات پوشوند، راهب اعظم رو بهش گفت امشب مثل شبهای گذشته به تنهایی به ایوان برو و منتظر بشین تا اون روح دنبالت بیاد. اما هر اتفاقی که افتاد جوابش رو نده و از جا تکون نخور. مثل یک مجسمه در حال مراقبه بشین. اگر کوچکترین صدایی ازت در بیاد همونجا از وسط دو شقت میکنه. نترس و به فکر کمک خواستن از کسی هم نباش، چون توی این موقعیت هیچ کس نمیتونه به دادت برسه. اما دست آخر این خطر هم میگذره و دیگه لازم نیست از این ارواح بترسی. بعد از تاریک شدن هوا همه راهبان معبد رو ترک کردن و و هویچی همونطور که بهش گفته بودن ساکت و آروم نشسته بود و سازش رو هم کنارش روی زمین گذاشته بود. چند ساعتی رو همینطور بی حرکت نشست تا بالاخره از دور صدای قدم‌های اون سامورایی رو شنید. مثل هر شب صدای کلوفتی فریاد زد:
هویچی!
اما این بار جوابی نشنید. صدا یک بار دیگه بلند گفت:
هویچی!
و دوباره جز سکوت چیزی نشنید. در این بین راهب کوه با اینکه ترسیده بود ولی سعی داشت حتی صدای یه نفسهاش هم بلند نشه. سامورایی یک بار دیگه با خشونت تکرار کرد:
هویچی! 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 نه، فایده نداره. باید ببینم چه خبر شده.
هویچی صدای قدم‌های سنگینی رو شنید که از پله‌های چوبی بالا اومدن و کف ایوون رو لرزوندن. سامورایی بهش نزدیک شد و درست روبروش ایستاد. چند دقیقه هیچ صدایی نیومد. هویچی احساس می‌کرد تمام بدنش به لرز افتاده و الانه که قلبش از شدت ترس و هیجان بیاد توی گلوش. همون موقع سامورایی با نارضایتی گفت:
سازش اینجا روی زمینه و خبری از نوازندش نیست، به جز دو گوش معلق در هوا.
قلب هویچی با شنیدن این حرف از تپیدن ایستاد. چطور ممکن بود گوشهاش رو ببینه؟ مگه قرار نبود کل بدنش برای اون روح نامرئی بشه؟ مگه همه بدنش رو با اون کلمات مقدس نپوشونده بودن؟ سامورایی نگاهی به گوش ها انداخت و گفت:
پس برای همین بود که نمیتونست جواب بده. دهانی نداشت که بخواد حرف بزنه. اما منم که نمیتونم دست خالی پیش سرورم برگردم. باید این گوش ها رو با خودم ببرم تا ثابت بشه که من مأموریتم رو به درستی انجام دادم.
هویچی در اون لحظه دو دست زمخت و سرد رو حس کرد که به گوشهاش چنگ زدن و قبل از اینکه بفهمه چی شده دو گوشش همزمان از جا کنده شده. با اینکه درد شدیدی وجودش رو پر کرده بود اما باز هم صدایی از هویچی در نیومد. از جایی که قبلا گوشهاش بود یه مایع غلیظ و گرم جاری شده بود و روی بدنش می‌ریخت. اما جرأت نداشت دستش رو بالا بیاره و خونها رو پاک کنه. چند ساعت بعد و قبل از طلوع خورشید، زمانی که راهب اعظم به سراغش اومد، هویچی هنوز همونطور بی حرکت سر جاش نشسته بود. راهب بزرگ از دیدن خونی که از گوشهای راهب کور هنوز جاری بود وحشت زده شد. بدن سردش رو در آغوش گرفت و گفت:
هویچی، آه پسرم هویچی، چه بلایی سرت اومده؟
هویچی با اینکه گوش نداشت اما هنوز میتونست صدای راهب اعظم رو تشخیص بده. گرمای وجودش به اون آرامش داد و تونست با گریه و زاری اتفاقاتی که دیشب براش افتاده بود رو تعریف کنه. راهب با افسوس گفت:
هویچی من رو ببخش، همش تقصیر منه. من کار نوشتن روی گوشهات رو به شاگردانم سپردم و مطمئن بودم حواسشون هست. این من بودم که باید از تموم شدن کار مطمئن می شدم. ولی خب دیگه کار از کار گذشته. حالا تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که زخمات رو درمان کنم. خوشحال باش دوست من، خطر از سرت گذشته. دیگه اون ارواح هیچ وقت سراغت نمیاد.
روزهای بعد هویچی توی معبد بستری بود و به کمک پزشکان زخمهاش کم کم خوب شده. ولی داستان عجیب برخوردش با ارواح خاندان هیکه و ماجراهایی که به دنبال داشت در سراسر ژاپن معروف شد. خیلی ها از راه دور به اون شهر می اومدن تا نه تنها این داستان رو از زبون خودش بشنون، بلکه ببینن این چه آوازی بوده که حتی ارواح رو هم شیفته خودش کرده. و از اون روز به بعد لقب راهب کور شد میمی ناشی هویچی، هویچی گوش بریده.
時こそ来たれ元暦2年3月24日の宇野国に源平両軍船出して壇の浦にて夜合わせ登場さだめけん
چیزی که شنیدید 25مین اپیزود پادکست ساگا بود. خب من تشکر میکنم از شما که تا اینجا به این اپیزود گوش دادید و ممنون میشم اگر تا آخر اپیزود با من همراه باشید چون دو تا اعلامیه کوچیک دارم. اما قبلش بذارید یکم در مورد خود داستانهایی که شنیدیم صحبت کنیم. اول من این نکته رو بگم، احتمالاً اگر اهل سینما باشید اسم کوایدان که عنوان این اپیزود بود باید براتون آشنا باشه. کوایدان اسم فیلمی هست محصول سال 1965 به کارگردانی ماساکی کوبایاشی. این فیلم یکی از اولین فیلم‌های ژاپنی هست توی ژانر وحشت در کنار فیلم اونی بابا. اینها موج اول سینمای وحشت ژاپن بودن که بعد اومدن و رسیدن به فیلم‌های مثل درینگ و گراج و اینها. خود این فیلم کوایدان مجموعه 4 داستان هست از داستانهای ارواح ژاپنی که یکی از اونها و شاید بشه گفت شناخته شده ترینشون همین داستان هویچی گوشبریده یا هویچی د ایرلس هست. من با این که بهتون توصیه میکنم این فیلم رو حتما ببینید وارد مبحثش نمیشم. چیزی که من میخوام اینجا در موردش صحبت کنم کتابی هست به همین اسم کوایدان که داستانهای این فیلم از اون کتاب اقتباس شده. نویسنده این کتاب کوایدان یه آقایی به نام لافکادیو هرن. حالا ایشون خودش شخصیت جالبی هم داره. لافکادیو هرن توی یونان و از یک پدر ایرلندی و مادر یونانی به دنیا میاد. ایشون دوران جوانی برای کار و تحصیل به آمریکا میره و اونجا با یک زن سیاه پوست ازدواج میکنه. توی دوره‌ای که ازدواج با سیاه‌پوستان قانونی نبوده. البته این ازدواج ناموفق میمونه و هرن هم مدتی رو توی آمریکا به عنوان نویسنده برای چند تا مجله کار میکنه و اتفاقا نوشته‌هاش هم محبوب میشن. سال 1890 یعنی توی سن 40 سالگی هرن برای تهیه یک گزارش به ژاپن میره. اما این دیگه از همونجا عاشق و شیفته فرهنگ و مردم ژاپن میشه و همونجا میمونه. بعد یکی دو سال هم اقامت ژاپن میگیره و یه زن ژاپنی هم میگیره و اصلا اسمش رو هم عوض میکنه و میذاره کویزومی یاکومو. در نهایت هم توی 54 سالگی از دنیا میره. اما لافکادیو هرن چون خودش به داستانهای فولکلور ژاپنی و به خصوص همین داستانهای ارواح علاقه داشته میاد و مجموعی از اونها رو توی کتاب کوایدان منتشر میکنه. داستان جیکی نینکی و هویچی گوش بریده که در این اپیزود شنیدین هم از این مجموعه انتخاب شده بوده. این برای یه آشنایی کوتاه با لافکادیو هرن و کتاب کوایدان. اما ببینیم خود داستان‌ها چی بهمون میگن. توی داستان اول ما با استراب مرگ و برخورد فرهنگ و فولکلور ژاپن با اون مواجه میشیم. ما قبلا در مورد مواجهه با مرگ از نظر فرهنگ‌های مختلف توی این پادکست صحبت کردیم. واضح‌ترین نمونه‌اش هم داستان گیلگمش و اوتاناپیشتیم توی اپیزود 20 بود. این سنتوروی قصه ما هم درست مثل گیلگمش نمیخواد بمیره. ولی بعد ما میبینیم که این خواسته اون اصالت نداشته و اصلا داستان داره به مایی که این قصه رو میخونیم یا میشنویم تلنگر میزنه. میگه برید یه سر به خودتون بزنید ببینید خواسته هایی که دارید چقدر واقعی هستن. چون دیدیم سنتارو اول میخواست به اون زندگی ابدی برسه اما وقتی بهش رسید پشیمون شد. و دوباره وقتی این زندگی ابدی رو ازش گرفتن حسرتش رو خورد. جالبه این رو هم بدونید که این جو فوکو یه شخصیت واقعی بوده. این شخصیت که توی چین اسمش جو فو بوده و بعد توی زبان ژاپنی تبدیل شده به جو فوکو، در واقع یه کیمیاگر و ماجراجوی چینی بوده در قرن سوم قبل از میلاد. اون امپراتور چینی هم که توی داستان شنیدیم اسمش کین شی هوانگ هست که چین رو متحد کرد و اصلا میگن ریشه اسم چین رو هم همین خاندان کین میدونن. توی متون تاریخی هم اومده که کین شی هوانگ از مرگ میترسیده و ژوفو که از وزیرانش بوده رو با یه کشتی میفرسته برای پیدا کردن این اکسیر زندگی. دفعه اول ژوفو میره و برمیگرده و به امپراتور میگه یه ماهی بزرگی توی دریا بود که نگذاش مرد بشیم. به قول خودمون اسکل کردین امپراتور رو دیگه. امپراتور هم حرفش رو قبول میکنه و این دفعه باهاش یک تعدادی سرباز و تیرانداز هم میفرسته، ولی در نهایت ژوفو میره و دیگه پیداش نمیشه. در مورد سرنوشتش اطلاعات دقیقی ما نداریم، ولی میگن ژوفو رفت و توی یه سرزمینی خودش رو به عنوان پادشاه اعلام کرد و همونجا موند. در هر صورت افسانه ژوفو و جستجوی اکسیر زندگی هم توی خود چین و هم توی ژاپن و کره و اون مناطق معروف میشه. اصلا همونطور که دیدیم توی داستان تبدیل به یک خدا و موجود مقدس میشه. ولی به هر حال غرض این که داستان سنتارو به ما میگه دنبال این آرزوهای واهی مثل زندگی ابدی نباشی. اگر یادتون باشه سرنوشت گیلگمش هم همین میشه. اون هم آخر داستان در جستجوی زندگی ابدی به جایی نمیرسه و اونجا هم سیدوری به عنوان یک واسط میاد و این پیغام رو بهش میرسونه که سعی کنه به جای فرار از مرگ زندگی خوبی داشته باشه. توی داستان دوم ما با جیکینینکی روبرو شدیم. این کلمه جیکینینکی توی زبان ژاپنی به معنای قول آدمخوار هست و گفتیم روح راهبانی هست که توی زندگی نسبت به مال دنیا حرص و طمع داشتن. چون بالاخره وقتی یه نفر راهب می شده باید این تمایلاتش رو مینداخته دور، وگرنه مشخصه که با اون خلوص نیت وارد این به اصطلاح ردای روحانیت نشده. اون آخر داستان هم دیدیم که موسو با دعا کردن و اجرای مراسمی این روح رو به آرامش میرسونه. این مراسم خاص در آیین بودای ژاپنی به اسم سگاکی معروف هست که تقریبا میشه معادل همون جنگیری خودمون. توی مراسم سگاکی برای ارواحی که به نوعی به آرامش نرسیده بودن دعا میشه تا بتونن وارد اون دنیای بعد از مرگ بشن. من اول اپیزود در مورد ارواح یکم توضیح دادم و اینکه ژاپنی‌ها چه دیدگاهی نسبت به این موجودات داشتن، ولی یه داستان دیگه هم هست از همین کتاب کوایدان که با اینکه نشد توی خود اپیزود تعریف کنم حیفم میاد نگم، چون خیلی جالب در مورد این رابطه زندگان و مردگان و رفتن به دنیای بعد از مرگ صحبت میکنه و من هم اینجا یه خلاصه ازش میگم. این داستان که اسمش دیپلماسی هست در مورد یه مجرمیه که قراره توسط یه سامورایی یا حالا یه اربابی اعدام بشه و سرش قطع بشه. لحظه آخر این مجرم توبه میکنه و میگه که من رو نکش. من پشیمونم، ولی تو اگه الان من رو بکشی من ازت کینه به دل میگیرم و بعد از مرگم روحم میاد و تو خونوادت رو آزار میده. این ارباب هم میگه نه، من این حرفت رو باور نمیکنم، ولی اگه میخوای ثابت کنی که واقعا میتونی همچین کاری بکنی، وقتی من سرت رو با شمشیر انداختم روی زمین، برو اون سنگی که توی اون باغچه هست رو گاز بگیر. خلاصه سر این بدبخت رو قطع میکنه و این سر میفته روی زمین و میغلطه و آخر میره همون سنگی که گفته بود رو توی باغچه گاز میگیره. حالا اهالی خونه این ارباب همه میترسن و منتظر میمونن ببینن این روح چه بلایی قراره سرشون بیاره و چه جوری انتقام میگیره. ولی در نهایت خود این ارباب میگه نترسید بابا، جای نگرانی نیست. موقع مرگ فقط آخرین فکری که به ذهن شخص میاد اهمیت داره. من که بهش گفتم روی اون سنگ تمرکز کن، این دیگه نفرت از من رو یادش رفت و خلاصه قضیه ختم به خیر میشه. پس ما باز داریم اینجا میبینیم که ارواح بعد از مرگ چطور با دنیای زندگان ارتباط داره. بعد جالبه توی داستان سوم یعنی هویچی گوش بریده میبینیم که ممکنه نه تنها روح یک آدم بلکه ارواح کل یک خاندان نتونن به آرامش برسن و برای زنده ها درد سر درست کنن. باز هم ما توی این داستان یک سری واقعیت های تاریخی میبینیم. مثلا همین خاندان هیکه یا تایرا داستانشون اینه که اینها یک خانواده مهم بودن در قرن 12 میلادی در ژاپن که به دست خاندان میناموتو یا گنجی قتل عام میشن. حالا من وارد بحث تاریخیش نمیشم ولی کلن داستان این جنگ حماسه معروفی هست توی ژاپن. بعد هویچی توی این داستان میاد و با بیوا این حماسه رو تعریف میکنه. بیوا هم تقریبا معروفترین ساز ژاپنی هست که اگر دیده باشید یه ساز زهی هست شبیه به مثلا تار و گیتار و با یه مزراب بزرگ مثل کفگیر به اسم باچی نواخته میشه. حالا تصاویرش رو من بعدن توی اینستاگرام پادکست حتما میگذارم. افرادی بودن مثل همین هویچی که بهشون میگفتن بیوا هوشی، یعنی راهب بیوا به دست یا ساز به دست، و اینها توی خوندن اشعار و حماسه های ژاپنی و ساز زدن مهارت داشتن و اصلا از طریق همین هم زندگیشون رو تأمین میکردن، چون مثل بقیه راهبان نمیتونستن توی کارهای معبد کمک کنن یا مراسم مذهبی اجرا کنن. در نهایت این رو هم بگم، اون دعایی که راهبان روی بدن هویچی نوشتن اسمش هست سوترای قلب یا به زبان سانسکریت پراگنا پارامیتا هریدایا سوترا. بیکم حالا اسمش سخت شد، ولی سوتراها هم برای اینکه بدونید به طور خلاصه متون مذهبی بودایی و هندو هستن. حالا این کلمات جادویی چی هستن که باعث میشن ارواح هویچی رو نبینن؟ توی این سوترا از تهی بودن قالب جسم صحبت میشه. میگه بدن انسان شامل گوش و چشم و دماغ و دهن و همینطور ذهن انسان و درکی که از جهان داره، اینها یک قالبی هست که خالیه. نه تنها خالیه بلکه خود این فرم و قالب تهیت محضه. میگه وقتی مرزهای وجود خودآگاه با جهان هستی از بین برن و این من به عنوان جوینده حقیقت با جهان یکی بشه، اون وقته که ترسها از بین میرن و اون نیروانا که مقصد نهاییه به دست میاد. حالا من زیاد وارد بحث فلسفی و عرفانیش نمیشم، فقط میخواستم بدونید این کلماتی که روی بدن هویچی نوشته شده چیا بودن. این صحبتهایی بود که میخواستم در مورد سداستان این اپیزود. اما بریم سراغ اون دو اعلامیه‌ای که ازش صحبت کردم. اول اینکه من چند وقت پیش اعلام کردم که قصد دارم برای ادامه مسیر در تولید پادکست ساگا با کسانی که ممکنه علاقه داشته باشن همکاری کنم. خب توی این مدت ایمیل‌های زیادی به دست من رسید که من واقعا انتظارشون نداشتم و خود این استقبال برای من خیلی دلگرم کننده بود. من تا امروز سعی کردم یکی یکی جواب همه اون ایمیل‌ها رو بدم و اگر هم تا الان نشده حتماً تا فرصت مناسب همه اونها جواب داده خواهد شد. اما در نهایت خوشحالم بگم که از بین دوستانی که ابراز تمایل کرده بودن، من فعلا همکارانم رو توی این مرحله پیدا کردم. پادکست ساگا از این به بعد توسط یه تیم تولید میشه و اپیزود 25 هم اولین اپیزودی بود که به کمک این دوستان ساخته شد و من میخوام از زحمات همشون تشکر کنم. اما اعلامیه دوم، خب این که من به دنبال همکارانی میگشتم برای کمک به من در تولید پادکست اولین قدم بود برای توسعه کار پادکست و برنامه هایی که برای آیندهش داشتم. اما خب متاسفانه یا خوشبختانه ما توی دنیایی زندگی میکنیم که بدون یک سرمایه مالی مشخص امکان رشد و توسعه وجود نداره. خود من تا امروز که بیشتر از 2 سال از تولید پادکست ساگا میگذره به هیچ نحو درآمدی ازش نداشتم و با اینکه خیلی از دوستان به من لطف داشتن برای کمک کردن توی این زمینه، ولی من همیشه گفتم فعلا نه، فعلا شما فقط پادکست رو گوش بدید و با بقیه به اشتراک بذارید، این همین کار کافیه، چون فکر میکردم این پول کمکی به رشد پادکست نمیکنه. اما الان توی این موقعیتی که قصد دارم کیفیت و کمیت پادکست رو بالا ببرم و کارش رو توسعه بدم، باید بگم که بدون پول این کار خیلی سخت میشه. من همیشه گفتم پول هدف خوبی نیست، اما انگیزه خیلی خوبیه. برای کسب درآمد هم پادکست ها دو راه اصلی داره. راه اول کمک های شنوندگان هست. من این رو بگم که گوش دادن به پادکست ساگا همچنان مثل همیشه رایگان بوده و رایگان هم خواهد بود. من از هیچ کس هیچ توقعی ندارم. اما اگر شما هم روزی از شنیدن پادکست ساگا لذت بردید و دلتون خواست توی بهتر شدن کار پادکست سهمی داشته باشید، میتونید از لینکی که توی توضیحات اپیزود هست این کار رو بکنید و از پادکست ساگا حمایت کنید. این کمک هر مبلغی که دوست داشته باشید میتونه باشه و من ممنون تک تک شما هستم. و بازم میگم این کمک های شما به طور مستقیم و غیر مستقیم روی توسعه و بهتر کردن کیفیت پادکست سرمایه گذاری میشه. اما راه دوم گرفتن اسپانسر و حامی مالی هست. به طور خلاصه فعلا میگم اگر شما هم کالا یا خدماتی دارید که دوست دارید به شنوندگان پادکست ساگا معرفی کنید، میتونید از طریق ایمیل با من در تماس باشید تا در جریان جزئیات قرار بگیرید. من باز هم از شما تشکر میکنم که تا اینجای اپیزود رو شنیدید و میخوام بگم هنوز راحت ترین و کم هزینه ترین روش حمایت از پادکست گوش کردن به اون و معرفیش به دوستان و خانواده و آشنایانی هست که ممکنه به این داستانها علاقه داشته باشن. پس من فعلا دیگه صحبتی ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!